موج بزنه. براتون بهترین ها رو از خدای بزرگ آرزو میکنیم و امیدواریم که در این روزهای پایانی فصل زمستان هم هیچ کدام از ایرانیان خونهشون خدای نکرده به دلیل نبودن گاز سرد نباشه، به خصوص اونایی که در مناطق سردسیر کشورمون زندگی میکنن. اما دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه 301035 رو به خاطر بسپرید و اگر در مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهادی داشتید حتما از این طریق به ما اطلاع بدید. به ساعت 13:30 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
وضعیت مقاوم سازی سازه های مسکونی و عمومی در سطح کشور چگونه است؟ در مقابل با بروز حوادث طبیعی مانند زلزله، چه راهکارهایی جهت حفظ جان و مال مردم اندیشیده شده است؟ آیا راهکارهای مدیریت شده در مقابله با زلزله در سطح کشور وجود دارد؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. راهکارهای پیشگیرانه به منظور به حداقل رساندن خسارات مادی و جانی مستلزم همافزایی و همیاری ملی است. از لایتصمیم ساز و قدرت در عرصه سیاست‌گذاری اقدامات پیشگیرانه باید در یک پیکربندی نظاممند و فکر شده صورت بندی شود. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع راهکارهای مدیریت شده در مقابله با زلزله در تهران تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد، که این برنامه با حضور ارزشمند آقای دکتر سالار آریان مقدم، پژوهشگر مهندسی زلزله و استاد دانشگاه، و همینطور آقای دکتر امیر محمدزاده، دبیر شورای سازه جامعه مهندسان مشاور ایران، تقدیم حضور ارزشمند شما خواهد شد. شماره پیامک‌های 301035 هم که به صورت اختصاصی در خدمت شما شنوندگان ارجمند خواهد بود در جهت دریافت و ثبت نظرات ارزشمند شما. خب، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. با یک موضوع خب مهمی آقای دکتر در خدمت شنوندگان هستیم. موضوعی هست که خب من فکر میکنم بیشتر اون مسئولین امر قرار هست که در واقع متوجه این موضوع باشن و یک مقاوم سازی حداقلی رو حداقل ما در سازه های مسکونی و عمومی کشورمون داشته باشیم، برای اینکه حداقل مردم از این جهت دیگه زیاد نگران حفظ جانشون نباشن و بپردازن به دغدغه های دیگر زندگیشون. در این رابطه فکر می‌کنید در کشور ما الان در حال حاضر در چه سطحی قرار داریم در جهت مقاوم سازی سازه ها؟ خیلی متشکرم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که دقایقی که مزاحمشون هستیم مفید واقع بشه. درباره فرمایش شما من اینطور عرض بکنم که برای ورود به بحث لازم هستش که یک شمای کلی از آنچه باهاش مواجه هستیم داشته باشیم. در باب بحث زلزله و زمین لرزه، کشور ما کشور کم سابقه ای نیست، هممون دیگه به این واقفیم. برای اینکه یه آماری دست شنوندگان عزیز بیاد، تقریبا هر 10 سال یک بار ما یک زلزله ویرانگر رو در کشورمون بر اساس آمار شاهد بودیم، بر اساس آمار تاریخی. و بنابراین با این داستان عجین هستیم، یعنی گریزی ازش نیست. اما در باب حالا مواجهه هدفمند یا راهبردی با این داستان، خب ما یک سبقه ای داریم. سبقه ما برمیگرده به زمین لرزه منجیل به طور خاص.
بله.
بعد از اون زمین لرزه ما واقعا مواجه شدیم با اینکه نیاز داریم به اینکه ساختارگونه با این پدیده مواجه بشیم، سیستم درست بکنیم، سازمان درست بکنیم، راهبردهای میان مدت بلند مدت داشته باشیم. خلاصه جرقش در زلزله منجیل خورد. بعد از اون نهضت به اصطلاح آیین‌نامه نویسی در کشور ما ایجاد میشه، کم کم مقررات ساختمان پیدا میکنیم، سازمان نظام مهندسی پیدا میکنیم و یک به اصطلاح راهکارهای مدیریت از بالامون در حقیقت جریان پیدا میکنیم. موازی با اون هم بحثهای مربوط به پژوهش و آموزش هم به هر حال جرقه‌اش زده میشه و شکل میگیره. اما حالا اگر بخوایم بعد از 4 دهه یا بیشتر صحبت بکنیم، به نظر من میرسه که نقطه عزیمت ما در این بحث امروز این هستش که بیستیم و نگاهی به این 4 دهه
داشته باشیم. بله.
ما کشور کم سابقه نیستیم، مسئله زلزله مسئله ناگهانی نیست، پدیده نیست که یک دفعه باش مواجه شده باشیم. باید ابتدا ببینیم چه کرده ایم، آن چه که انجام داده ایم آیا ما رو در مسیر درستی پیش برده؟ اگر برده ادامهش بدیم، اگر نبرده به سرعت متوقفش بکنیم، بازنگری بکنیم و عرضم به حضور شما وارد فاز بعدیمون بشیم. من فکر می‌کنم حالا بس به شرخه. من
بله حتما ما در خدمتتون خواهیم بود. دیگر مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر امیر محمدزاده نمینی هستند، دبیر شورای سازه جامعه مهندسان مشاور ایران. خیر مقدم عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. با توجه به این شورایی که شما دبیر اونجا هم هستید، من فکر می‌کنم بهترین مرجع برای اینکه ما بدونیم که وضعیت حال حاضر سازه‌های ما هم از سازه‌های عمومی و در واقع مسکونی کشور به چه شکلی هستش علاوه بر مقاوم بودن و چقدر در برابر زلزله ها رو با رشته های مختلف میتونیم امیدوار باشیم که این سازه های حال حاضر کشور مقاوم هستن. خیلی متشکرم.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر آریان مقدم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که طاعتتون قبول باشه و امیدوارم برنامه خوبی رو خدمت شما باشیم.
قطعا همینطور. متشکرم.
برای مقدمه عرض بکنم که ما زلزله رو به عنوان یک بلا در نظر نمیگیریم، به عنوان یک حادثه‌ای در نظر میگیریم که طبیعی هست و امکان استفاده از اون و امکان مقابله با اون وجود داره، کما اینکه بسیاری از کشورهایی که تو شرایط ما هستن یا وضعیت لرزخیزیشون شاید بیشتر از ما هست، با آداپته شدن با این سیستم، هماهنگی سیستم ساخت، سیستم فرهنگی و شرایطی که دارن، خیلی راحت با این سیستم در واقع میتونن کنار بیان و مشکلاتی هم که ما انقدر نگرانش هستیم واقعا شاید به این شدت نداشته باشن. اتفاقی که در واقع ما قبلا هم دربارش صحبت کردیم این هستش که ما یک مطالعه‌ای داریم تقریبا مربوط به چند دهه گذشته و در این در واقع مطالعه که مجموعه جایکا در واقع این رو انجام دادن، یک اطلاعاتی مشخص هست از وضعیتی که حالا در اون زمان ما شرایط در واقع جامعهمون در تهران داشته.
بله.
از در واقع سیستم های حالا جاهایی که گسل ها وجود دارن و وضعیت ساختمون هایی که در اون محدوده، بنابراین یک اطلاعات اولیه‌ای توی اون فضا وجود داشته. بحث دوم این که ما تقریبا با توجه به فرمایشات های دکتر آریان مقدم به لحاظ مطالعاتی، به لحاظ در واقع آیین‌نامه‌ای تا یه جاهایی ما پیش رفتیم. تقریبا آیین‌نامه هامون یک مقداری بروز هست با کشورهای در واقع توسعه یافته، با آیین‌نامه های بروز. اتفاقی که ما باید به نظر من پیش ببریم توجهمون به ساختمان‌های یک مقداری قدیمی‌تر هست که بله. بر اساس اون زمان، بر اساس آیین‌نامه‌ها طراحی نشدن، بر اساس اون تکنولوژی‌ها ساخته نشدن. به نظرم گلوگاهمون یه مقداری اینجا هست.
یعنی قبل از اینکه بپردازیم به سازه‌های جدید، در واقع سازه‌های موجود رو بتونیم،
بخشی از سازه‌های جدید شاید نیاز داشته باشه که بهش حساس باشیم، ولی اون قسمتی که ما نگرانش هستیم، یعنی کلان قضیه اونجاست و شاید ما نگران آسیب بزرگش هستیم، ساختمان‌هایی هستش که یک مقداری در واقع تطبیق نداره با این آیین‌نامه‌های روزمون و اونها رو باید بهش بپردازیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آریان مقدم در جایی فرمودن که پاشنه آشیل مدیریت بحران زلزله در ایران آسیب شناسی وضع موجود با داده‌های معتبر هست. بله. از خودشون خواهیم پرسید که این داده‌های معتبر در واقع چه هستن و به چه شکلی میتونن به این آسیب شناسی کمک کنن.
ببینید، من در حقیقت در توضیح این گزاره خدمت شما باید عرض بکنم که اولا منظور ما از داده های معتبر دو دسته است. یک از این داده ها پایش سطح خطر هست، به این معنا که بالاخره ما باید بدونیم که چه گسل هایی وجود دارن، فعالیتشون چطور هست، آیا اینها اخیراً تغییری در الگوی لرزخیزیشون رخ داده نداده. و همینجا بخوام یه پرانتز رو باز بکنم، وضعیتمون چطوره؟ وضعیتمون اسفناک، به خاطر اینکه هر کدوم از اون زلزله‌های بزرگی که من عرض کردم 10 سال یه بار باش مواجه میشیم، وقتی که شما مراجعه میکنید به گزارشات پس از زلزله، متوجه میشید در اغلب اوقات با وقوع اون زلزله ما یه گسل پیدا کردیم. یعنی این اتفاق در بم رخ داده، در الگوی لرزخیزی در سرپل ذهاب رخ داده. آقا اصلا سرپل ذهاب و زلزله کرمانشاه وقتی به دیتاهای دوستان نگاه میکنیم میبینیم که میگه به جد و با قطعیت همین عزیزان زلزله شناس، کارشناسان، اینایی که به اصطلاح سروران من هستن، میگفتن که ما در ناحیه زاگرس زلزله های اصطلاحا خوشه‌ای داریم، یعنی زلزله هایی داریم با تواتر پشت سر هم ولی خفیف، و ما زلزله به این سبک نخواهیم داشت. خب پس یک مشکلی هست دیگه، 40 سالم که گذشته، این آقایونی که اون موقع دانشجویان جوان بودن الان همه استاد تمام شدن و عضو فرهنگستان علوم شدن و ریش سفید شدن و هر روز تو رادیو و تلویزیون هستن دیگه. 40 سال بسته برای این که گسل بخوان پیدا بکنن دیگه. پس اذعان باید بکنیم به این که یه جای کار ما میلنگه. چطور هستش که ما از وضعیت موجود گسل هامون، به طور خاص وظیفه بعضی از سازمان هاست، سازمان‌های مختلفی باید ورود بکنن، پژوهشگاه زلزله باید ورود بکنه، توضیح بده درباره این که پیشرفتاش در این زمینه چی بوده. من تا اونجایی که من میدونم یه دونه نقشه ما داریم، آقای دکتر میتونم من اصلاح بکنم، این نقشه رو مرحوم بربریان فکر میکنم بیسش رو تهیه کرده در بعد از منجیل.
بله.
یه بار بیان بگن دیگه این تو این 40 سال پژوهش رو نمیدونم ارزمش رو بودجه های کلانی که رد و بدل شده، این نقشه 40 سال پیش چه تغییری کرد. پس یه بخش دیتا این هستش. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مجلس و رئیس کمیسیون مسکن و معماری مجلس، به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم.
بله، عرض سلام داریم خدمت ما آقای شادمان عزیز، مهمانان محترمتون و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما با موضوع راهکارهای مدیریت شده در مقابله با زلزله در تهران در خدمت شنوندگان ارجمندمون هستیم. سوالی که از خدمت جناب عالی مطرح هست این هستش که آیا در مجلس در واقع راهکارهایی در خصوص نظارت بر سازه‌ها و در واقع پیگیری امر مقاومسازی سازه‌های عمومی و مسکونی در سطح کشور وجود داره و یا خیر؟ خیلی متشکرم.
بله، من واقعیت دقیقا نمیدونم دوستان موضوع رو تا کجا به چه شکل صحبت شده، ولی واقعیت امر زلزله یک امر کاملا غیر قابل پیشبینی هست و وقتی هم این موضوع در طبیعت هر لحظه امکان رخ داد داره، تنها راه ما پیشگیری و عملا مقابله از طریق نوسازی و بهسازی ساخت و سازها و رعایت ضوابط فنی در ساخت و سازها هست که از اتالی هم اشاره کردید. حالا اختصاصا در خصوص شهر تهران با توجه به وضعیت گسل‌هایی که در محدوده استان تهران هست شناسایی شده، من فکر میکنم قانون هم در این زمینه هست، خب الزامات فنی هست، ضوابط فنی هست، نظام مهندسی ساختمان هست، وزارت روشه، همه اینها هست، ولی اون چیزی که ما امروز شاهدش هستیم متاسفانه شاید عدم اجرای صحیح نکات فنی و ضوابط فنی هست.
صحبت هم که ما با مهمانان ارجمند برنامه داشتیم و پیامکایی هم که برای ما میاد دکتر حاکی از همین صحبت جنابالی هست که وضعیت رضایت بخشی رو نداریم در واقع وضعیت کنونی سازه های کشور.
بله، این صحبت من معنیش این نیست که تمام سازه ها به این شکل الزامات رعایت نمیشه، ضوابط فنی رعایت نمیشه، ولی شما وقتی حتی ضوابط فنی از نظر کیفی رعایت بشه ولی الزام در تراکم، ارتفاع و سطح رعایت نشه، این هم یک نوع مشکل هست. و عموما حالا متاسفانه شهرداری به دلیل درآمدی که در خصوص ساخت سازه های غیر مجاز و تخلفات سطح و ارتفاع داره اتفاق میفته و به نوعی ارتزاقشون، یکی از بندهای ارتزاقشون از این موضوع هست، خیلی در این خصوص سخیرانه عمل نمی کنن. مهندسین ناظر هم خب ابزاری که در اختیار دارن اختار هست به اداره کار، به شهرداری و در زمان خودش، متاسفانه این اتفاق داره میفته. من فکر میکنم ما یک مهندسی معکوس از موضوع باید بکنیم، چه کار بکنیم که در لحظه تخلف اتفاق نیفته. وقتی اتفاق بیفته و ساخت سازه انجام بشه، حالا شما حتی خب به تخریب هم بگیری، خب قطعا منجر به تخریب نخواهد شد، بشودم خب اون موزلات مشکلات اجتماعی خودش رو داره. من فکر مونم مجموعه های فنی و قانونی در این زمینه هست، فقط و فقط ما در بعد اجرا ضعف داریم و در بعد نظارت که یه قسمتش هم برمیگرده به خود ما در مجلس شورای اسلامی. دوستان ما در کمیسیون عمران مجلس روی این موضوع حساسیت زیادی داشتن، در همین مجلس 12 دو سه بار جلسه اختصاصی در این خصوص گذاشتیم، حتی اصلاح ماده 100 شهرداری هم در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که اونجا با مخالفت شدید اعضا روبرو شد، چون اونجا قانون هست فقط باید اجرا بشه. حالا دوستان دنبال این بودن که کم تلطیف بشه و یه جورایی بعضن ساخت و سازها یه جورای رسمن غیر مجازشون یه مقداری خلاصه بوتهای قانونی هم بهشون داده بشه که با مخالفت روبرو شد. عملا من فکر میکنم مهمانان عزیز، اساتید گرانقدر که نمیدونم کی هستن، حتما چه عزیزانی هستن، حتما اشاره کردن به این موارد. من فکر میکنم حتما و حتما ما سازوکار اجرایی و عملیاتی نظارت بر ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات رو اگه دنبال بکنیم میتونیم یک آینده بهتری رو برای این موضوع متصور
بشیم. آقای دکتر نثاری، ما حالا اگر که فرصت شما اجازه بده، ما با حضور مهمانان برنامه بتونیم یک همفکری حالا هرچند کوتاهی رو با حضور شما داشته باشیم.
ما در خدمت شما
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. در ابتدا صحبت‌های آقای دکتر سالار آریان مقدم رو خواهیم شنید، پژوهشگر مهندسی زلزله و استاد دانشگاه، و در ادامه صحبت‌های دکتر محمدزاده رو هم در حضور شما خواهیم شنید. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر. با توجه به حالا من وقت ارزشمند ایشون هم کمتر بگیریم، نقشی که مجلس شورای اسلامی داره به هر حال در نظارت بر دولت، من یه سوالی از دکتر دارم. این که ببین، ما واقعا در این 6-7 ماه شاهد انفعال در وزارتخانه هم هستیم، در وزارت راه و شهرسازی خانم مالواجد که حالا تشبه بردن، جز دعوای بین دولت و نظام مهندسی ما هیچی از این دوستان ندیدیم. من میخوام اینم، اولا تو همین مورد ما برنامه دیگری مزاحم همکارشون بودیم، فرمودن که مجلس ورود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که نظام مهندسی به عنوان به هر حال یک نهاد نیمچه مستقلی که وجود داره بخواد این هم ذیل دولت تعریف بشه. این خیلی خط قرمز خطرناکه. این در کشور دیگه هم هر وقت دولت به این حجم حمله کرده به در اختیار گرفتن تمام نهادها، معمولا در دراز مدت خیلی جذاب نبوده نتایجش. روی وزارتخونه آیا بحثی بوده؟ آیا دوستان رصد میکنن؟ همچین طرحی وجود داره؟ چون من میدونم اصلا در این 6-7 ماه نه در برنامه های خانم وزیر بود و نه در تغییر و تحولاتی که انتصاباتی که ایشون داشتن هیچ نگاه ویژه‌ای به بحث مسکن ایمن و بحث مدیریت بحران زلزله دیده نشده. متشکر میشم اگر مجلس
خب بهترین فرصت است که با حضور آقای نثاری از در واقع اعضای کمیسیون امور مجلس این صحبت رو مطرح بکنیم. اگر اجازه بفرمایید ما صحبت‌های آقای دکتر محمدزاده رو هم بشنویم. آقای دکتر نصاری و در ادامه در خدمت شما خواهیم.
آقای دکتر نصاری بنده هم سلام عرض می‌کنم. خدا قوت میگم. خدمت شما عرض شود که یک موضوعی که در واقع ما یه مقداری روش حساسیت شاید داریم بحث ساختمان‌های موجود هست، یعنی ساختمان‌هایی که مثلا 20 سال از خدمتشون گذشته و جدای بحث‌های حالا اجرایی که حالا یا مشکلاتی که شاید توی اجرا وجود داشته باشه و اینها، که ما جلسه قبل هم بحثمون این بودش که اگر مدیریت واحدی وجود داشته باشه و این سامانه‌های شهرداری‌ها و نظام مهندسی و اینا به هم قفل بشن، تقریبا میشه گفتش که یه حجم زیادی از این اشکالات، حالا من نمیخوام بگم خیلی تخلفات، اشکالاتی که باعث در واقع مشکل ایجاد میشه رو شاید حس بکنیم. ولی برای ساختمان‌های موجود خب افرادی هستن، مردم معمولی که تو ساختمان‌های عادی دارن زندگی میکنن و اینها نمیتونن با هزینه‌های الان ساختمانشون رو جابجا بکنن، نه اینکه واقعا شاید به لحاظ فرهنگ سازی، شاید به لحاظ دانش فنی خیلی هم در واقع آشنا نیستن با این فضایی که حالا میشود با یه هزینه کمتر شاید اینها رو بهسازی کرد. ضمن اینکه خب اینها نیاز به تأمین مالی داره، یعنی عدد رقم ها معمولا جوری نیستش که یک نفر شخصا بتونه ساختمان خودش رو ایمن بکنه. بحثم ساختمان های بزرگ مثلا ساختمان های دولتی و فلان و اینها نیست، چون حجم این ساختمان‌های عادی ما واقعا قابل مقایسه با این تعداد نیست، هرچند که میدونم ساختمان‌هایی مثل بیمارستان‌ها و اینها هم در واقع در دستور کار حضرت عالی و همکاران هست که مخصوصا دوستان مدیریت بحران. ولی این ساختمان‌های معمولی که مردم عادی توش دارن زندگی میکنن، من فکر می‌کنم دغدغه بزرگی هست، اگه راهنمایی بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم. دوست عزیزمون اشاره کرد آقای دکتر بابت یه جورایی بحث نظام مهندسی. اولا اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار مجلس هست که همین روزها داره روش کار میشه و فرآیند خودش رو جلو میره. خب در وزارت راه و شهرسازی با توجه به حالا انتخاب شدن خانم مال واجد به عنوان وزیر
محترم تقریبا
وزیر محترم راه و شهرسازی، نه چون از مجلس رأی اعتماد گرفتن میشه در حقیقت انتخاب. خدمت شما عرض بکنم، خب موضوع نظام مهندسی و اینکه حالا شما فکر کنید عملکرد این بخواد زیر چتر دولت قرار بگیره، همیشه در همه دولت‌ها بوده، چون شورای مرکزی نظام مهندسی متأسفانه انتخاب اعضاش همیشه با یک چالش های روبرو بوده. خب قطعا رئیس نظام مهندسی کشورم از اون شورا انتخاب میشه. من فکر میکنم با توجه به شرایطی که دولت آقای پزشکیان شروعش مصادف شد با انتخابات نظام مهندسی و چالشی که در بحث انتخابات بود، خانم وزیر یک تصمیم میگرفت و مبنی بر تمدید انتخابات در استانهای مختلف کشور و یک حساسیتی در بین همکاران ما در مجلس به وجود اومد، به نحوی که در کمیسیون عمران هم خب همکاران قانع نشدن و رفت صحن مجلس و خب ماده 234 اعمال شد در صحن و خب اون بحث حقوقی و قانونیش در حال پیگیری هست. واقع امر این اتفاق افتاد، نمیدونم در جریان هستید یا
بله بله.
دوستان در جریان نیستن، ولی من بیشتر میخوام وضعیت خود نظام مهندسی و ساختاری که در عمل و عملکرد نظام مهندسی و وظیفه سازمانی که داره رو یه مقداری بررسی بکنیم. خب در کنار وظیفه سازمانی نظام مهندسی ما شهرداری ها رو داریم که اینها در کنار هم و با همکاری هم و با همراهی هم منجر میشه به حالا ایجاد یک سازه یا یک ساختمان، حالا بیمارستان یا هر سازه فنی دیگه. ما اگه بخوایم این رو به صورت ساختاری جلو ببریم، در یک تخلف یا یک احداث غیر مجاز بخوایم سهم رو مشخص بکنیم که تقصیر چه کسی هست، یک مالک، یک نظام مهندسی که میشه اون ناظر که حالا ناظر عمرانش باشه، فنیش باشه یا خدمت شما عرض کنم معماریش، و از اون طرف هم سازنده، از اون طرف هم خب شهرداری ها. هر کدوم از اینها بهانه های زیادی رو به نوعی در زمان وقوع یک بحران میارن و مراجع قضایی به نوعی درگیر این میشن که دیدید که در عمده پرونده ها هم سهم مشخص میکنن، یک ناظر 10%، شهرداری 20%، فلانجا 5. این موضوع واقعیت امر هست و من فکر میکنم قانون همه چیز رو مشخص کرده. وظیفه یک ناظر کاملا مشخصه. ببین، من به عنوان ناظر میرم یک تخلف ساختمانی رو در سطح مشاهده میکنم. تکلیفم قانون مشخص کرده، شما باید گزارش بدی به شهرداری. وظیفه شهرداری متوقف کردن عملیات اجرایی هست. این اتفاق نمیفته، یعنی عملا ترک فعل صورت میگیره. شما میری به اداره کار گزارش عدم تخلف و اون بحث‌های ایمنی رو میدید، اونجا هم میان و عملا انفعال، هیچ اتفاقی نمیفته. خب این ساختساز غیر مجاز علارغم گزارش ناظر ادامه پیدا میکنه، میره و ساختمان تکمیل میشه و بعد از تکمیل دوباره خود شهرداری از ناظر نامه میخواد که شما تایید میکنی، ایشون هم مینویسه تایید نمیکنم. اون نامه در پرونده درج میشه، ارجاع میدن به کارشناس رسمی، میاد یه خسارت، یه جریمه و تمام، پایین کار صادر میشه. خب این فرآیند کجاش قانونیه؟ درسته ماده 100 یه جایش پوشش داده، رأی ماده 100 فلان. ما به صورت ساختاری راهکار اجرایی جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز رو داریم، ولی در عمل اتفاق نمیفته. خیلی شفاف و خیلی راحت بگم، وقتی هم اتفاقی میفته، خدای نکرده یک تلفات جانی هم مخصوصا وقتی به دنبال داره، دیگه همه این به گردن اون میندازه، اون گردن این میندازه و آخر سر هم شاید مقصر خیلی مشخص نباشه. من فکر میکنم حالا شاید روی خط برنامه نشه به جزئیات دقیق این موضوع خیلی ورود کرد و اشاره کرد، من آمادگی این رو دارم چه در کمیسیون عمران، چه هر جایی که دوستان بفرمایند بیایم بشیم هم فکری بکنیم، مشکلات رو، کمکاری هایی که اصلا من نماینده انجام دادم، وزیر انجام داده، رئیس نظام مهندسی، سازنده، شهرداری، حتی اساتید دانشگاه و کسایی که صاحب نظر هستن میتونن کمک بدن و نکردن، همه اینها رو بریزیم روی هم و واقعیت یک خروجی اجرایی و عملیاتی رو ازش برای کشور مشخص بکنیم. من این آمادگی همکارانم هم دارن، من در این خصوص این آمادگی رو همینجا اعلام میکنم. در خصوص بحث حساسیت ساختمان‌های ناایمن که شناسایی هم شدن، آی دکتر اشاره فرمودن، بله ما محدودیت‌های در این زمینه داریم، از جمله اشاره فرمودن بحث تأمین مالی برای ساخت ساز جدید و نوسازی اون. حالا واحد ما چند تا واحد رو شناسایی کردیم، اتفاقا با دوستان یه ورود جدی بهشون داشتیم. خب یکی از مشکلات رضایت مالکین هست، برفرض یک ساختمان ناایمنی هست 20 واحد هست، همه راضی به ترک اونجا و مشارکت در ساخت یا حالا تأمین یه قسمتی از هزینه ها و احیانا رضایت نوسازی ندارن، یکی از مشکلات این هست. یکی از مشکلات تسهیلاتی هست که بابت نوسازی از طرف دولت باید داده بشه، بعضا بانک ها مشکلات ایجاد میکنن و عملا سازنده رو یه مقداری حمایت نمیکنن، که البته این موضوع هم به صورت جدی در کمیسیون در حقیقت خیلی خیلی خوب جلو رفته و خدا رو شکر کارهای خوبی این یکی دو ماه اخیر انجام شده. یکی هم بحث تر تبدیلی و داشتن تعریض اون واحدها هست. برفرض شهرداری همه جا نمیاد حمایت بکنه، اگه یک واحدی برفرض 1000 متر زمین داره، یک چند واحد، یک 20 واحدی، 200 مترش تعریضه، بابت اون 200 متر بیاد یه سری امتیازها رو بده، یه سری همکاری‌ها رو با اون مالکین یا سازنده ها داشته باشه. همه اینها رو وقتی ما کنار هم بگذاریم در میدان میبینیم مشکل هست و عملا منجر میشه به اینکه ساختمان‌های ناایمن همچنان ناایمن بمونن و آقای دکتر هم اشاره کرد و اون عزیزان هم داخل این واحدها زندگی بکنن تا یه زمانی که خدای نکرده اتفاقی بیفته. همه اینها راهکار داره، ولی من فکر می‌کنم مهمترین موضوع تأمین مالی و راضی شدن مالکین به نوسازی است که من فکر می‌کنم این اتفاق بیفته، قدم‌های بعدیش انشاءالله شدنی هست.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر نصری، بسیار لطف فرمودید که ما رو در این برنامه همراهی فرمودید. اگر بخوام یکی حالا به عنوان جنبندی آخرین در واقع این بخش که با شما در واقع همراه بودیم، اگر امروز بخواید یه آسیب شناسی داشته باشید به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس، از جهت اینکه تمام عوامل دستن در کار حفظ در واقع ایمنی در واقع این سازه ها از جهت مقاوم بودن در مقابل زلزله، امروز فکر میکنید که مهمترین چالشی که ما در مسیر احیای این امر داریم و مقاوم سازی سازه ها داریم فکر میکنید که بیشتر مربوط به کدام نهاد هست و چه کاری رو باید انجام بدن؟
بله، من فکر میکنم شهرداری ها خیلی باید جدی تو این قضیه ورود بکنن. خیلی مهم هست که حالا خود نظام مهندسی ساختمان هم که یه جورایی باید بحث نظارتی خودش رو با جدیت بیشتری جلو ببره، و اگه این دو نهاد که با محوریت روش